بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 57 دلیل دیگر در این که نفس موجودی برای طبیعت است ابن مسکوی در طهارت الاعراق نیز آورده است که نفس ناطقه مدرک ذاتش است و در این ادراک به امر دیگری جز نفس ذاتش احتیاج ندارد و در کتب حکمیه مبرهن است که هر معقول قائم به ذات خود به ذات خود عاقل ذات خود است. پس نفس ناطقه عقل و عاقل و معقول است، یعنی علم و عالم و معلوم است و باز یعنی ادراک و مدرک و مدرک است و هیچ یک از قوای جسمانی مدرک ذات خود نیستند. پس این دو امر یعنی نفس و بدن مغایر همند و نفس ناطقه مجرد از طبیعت و نشأه عنصری است. این برهان هم همانند برهان در درس 48 49 50 خیلی برهان شریف سنگین که از راه ادراک این برهان قامه میشه و نحوه برهان هم انشاءالله در درسای 113 به بعد میخونیم که اونجا راجع به اشکال چهارگانه قیاس حالا انشاءالله که مقدمات قیاس را مطرح می فرما و اشکال چهارگانه قیاس را هم مطرح می فرماید که اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز در درس 117 وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار که 4 شکل اشکال اربعه در مسائل منطقی که انشالله اونجا اگر رسیدیم خدمتتون عرایز تقدیم می داریم، اگر نشده از کتاب های منطقی انشالله مسبوق به ذهن هستید و می خونید. الان نحوه برهانشون از مقدماتی تشکیل میشه. یکی از مقدماتش که صغرای قیاس هست اینه که نفس ناطقه انسانی مدرک ذاتشه. هر کسی به ذات خودش علم داره بدون اینکه در این علم به ذاتش نیازمند به هیچ چیز دیگری غیر از نفس ناطقه خودش باشه، غیر از ذات خودش باشه. حتی اعضا و جوارح او هم در علمش به ذات خودش دخالت ندارم، یعنی ما هرگز به قوه باصره نمیگیم که شما از ناحیه چشم ذات مرا ببین، ذات خودم را ببین. نفس به هیچ یک از قوای خودش نمیگوید که شما من به واسطه شما خودم را ادراک کنم، بلکه علم نفس به ذاتش عین ذات خود نفسه. عبارتی که میشه در توجیه فرمایش برهان به کار برد اینه که علم هر کسی به ذات خودش عین ذات خودشه و در این علم هیچ چیزی دخالت نداره، حتی قوا و اعضا و جواره خود شخص هم در این علم دخیل نیستن. و مراد از این علم را هم انشاءالله در جای خودش می فرمایید که علم شهودیه، علم حضوریه که هر کسی ذاتش پیش خودش حضور داره، حاضره، نیازمند به تفکر نیست که بنشینم ببینم آیا من هستم یا نیستم. نه خیر، هر کسی به ذات خودش عالم است بدون این که در این علم خودش شکی داشته باشه، در ذات خودش مشکوک باشه. و اون که مثل کانت گویا فرمود که من هستم، من می اندیشم، پس من هستم، انشاءالله بعدن می خونیم که فرمایششون به یک معنا اشکالاتی برش جناب شیخ و رئیس و دیگران پیاده فرمودن که درست نی، برای اینکه می خواهی از راه اندیشه ذات خودت را اثبات کنی، شما که در این عبارتتون اول خودت را مطرح کردی بعد اندیشه را، گفتی من می اندیشم پس من هستم، برای اینکه تا من نباشم اندیشه نمی کنم، فکر نمی کنم. و حال این که شما می خواهید از راه فکر کردن ذات خودت را اثبات بفرمایی، قبل از آن می بینید اول حرف از من زد، بعد سخن از اندیشه به میان آورد که گفت من می اندیشم. خب همین که گفتی من می اندیشم، این من کیه که اندیشه میکنه؟ بعد دوباره حالا میخوای بگی چون من اندیشه میکنم پس من هستم. قبل از اینکه اندیشه بفرمایی و بگویی که من می اندیشم، تویی هستی که داری می اندیشی و از ناحیه اندیشیدن تفکرت اثبات من و ذات خودت میخوای بکنی. علزا اینا فرمودن که حتی انسان از راه قوه عاقله معنا نداره که بخواد بگه من میخوام ذات خودم رو عالم بشوم. نه خیر، علم انسان به ذات خودش همیشه حضورشه، همیشه عین ذات خودشه، بیرون از ذات نیست. طوری این علم خودش هست که اگر میخواهد علم به قوای خودش پیدا کند یا علم به بیرون خودش پیدا کند، تمام اون علمها همه قائم به این علم هست که چون خودمون را به ذات میدونیم و ذاتن خودمون در نزد خودمون حاضریم، داریم ادراک میکنیم، داریم قوایمون رو به کار میگیریم، داریم نسبت به غیر آگاهی پیدا میکنیم. الان که همدیگر رو میبینیم، نسبت به هم آگاهی پیدا میکنیم، علم ما به صورت علم ادراک حسی بصری از همدیگه حاصل میشود، قبل از این علم هر یک از ماها در مرتبه اول اون علم ما به ذات ما پیش ما حاضره، اونگاه از ناحیه علم به ذات خودمون داریم به غیر خودمون آگاهی پیدا میکنیم. وگرنه معنا نداره که انسان علم ذات به ذاتش نداشته باشه و علم به غیر پیدا بفرماید، که اینا انشاءالله در بحث شریف علم باید مفصلا اینا طرح بشه که رساله ای را، کتاب بسیار مهمی را آقا در باب علم مطرح فرمودن که اون خیلی پر حرفه، خیلی بحثش سنگینه، چه این که در مورد حق متعال هم فرمودن که علم او به ذات خودش عین علم او به تمام ما سوایشه، ولذا اگر علم به غیر داره برای اینکه چون به ذات خودش عالم است به همه علم داره. اینجا هم نفس ناطقه چون به ذات خودش علم داره میتوند به دیگران علم پیدا کند، آگاهی پیدا کنه، وگرنه معنا نداره که از اشیاء اطراف خودش آگاه بشه، نسبت به اعضا و جواره بدن خودش آگاهی داشته باشه، اما از ذات خودش بیخبر باشه. اونا بحثایی را که در مباحث اخلاقی پیش کشیدن که خودتون رو فراموش نکنید، دائما به خودتون توجه داشته باشید، اونها لطائف دیگر عرفانیه، وگرنه هیچگاه انسان از ذات خودش غافل نمیشه، معنا نداره. نفس هیچگاه از ذات خودش و از شؤون وجودی خودش غافل نمیشه. اگر حرف از غفلتی که پیش میاد میزنیم، این به معنای غفلت فلسفی از ذات نیست. اونا جنبه اخلاقی داره که آقا حالا که به خودت عالم هستی، به خودت توجه داشت که به کمالاتت نائل بشوی، مبادا غافل بشی که در جهل بمانی و خودتو تکامل ندی و این مقدار کمالاتی که داری با لاوالیگری از دست بدی، بلکه توجه بیشتر به فرما، حضور بیشتر اعمال کن تا اینکه به کمالات بالاتر نائل بیایی. و اگر کسی خودش رو فراموش کند به این معنا که به ذات خودش و به کمالات خودش، به مقامات انسانی خودش توجه نفرماید و خودش رو از رسیدن به کمال باز بدارد، با این گونه حرفها دعوا دارند. وگرنه به این معنا باشه که نفس از جنبه وجود خارجی از ذات خودش مطلقا غافل بمونه و مدرک ذاتش نباشه و بخواهد از ناحیه دیگری به ذات خودش علم پیدا بکند، حرف اینه که این درست نیست. پس بنابراین نفس به ذات خودش علم داره و این علم هم عین ذاتشه، عین خودشه، خودش پیش خودش حاضر دیگه، هیچگاه خودش از خودش غایب نمیشه. این یک مقدمه. به محض اینکه حرف پیش آمد که نفس به ذات خودش علم دارد و خودش عاقل خودشه و خودش هم معقول خودش هست، اون وقت اینجا الان عاقل کیه؟ خود انسان، ذات او. معقول کیه؟ خود نفس ناطقه است. عقل کیه؟ باز خودشه. عقل اون نحو دانستنشه، میگیم عقل، ادراک. خب کی دانسته میشود؟ کی ادراک میشود؟ خود نفس ناطقه. چه کسی او رو ادراک میکند؟ خودش. خودش پیش خودش حاضره. پس بنابراین میفرمایی که نفس ناطقه خودش عقله، خودش عاقله، خودش معقوله، و به یک تعبیر دیگر میفرمایید خودش مدرک ادراک کننده است. کی رو ادراک میکنن؟ خودش رو ادراک میکنن. پس خودش مدرک خودشه، ادراک شونده هست. خب ادراکش کیه؟ پس خودشه. اینه که میفرماین نفس در این مرتبه که به ذات خودش علم حضوری و شهودی داره، یعنی که همیشه خودش پیش خودش حاضره و هیچگاه از مرتبه ذاتش غافل نیست و در این حضور ذاتیش نیازمند به هیچ گونه از اعضا و جواره خودش، قوای خودش، در این که اونا رو واسطه قرار بده تا به ذات خودش علم پیدا بکنن، روی این حساب پس نفس انسان میشه عقل، میشه عاقل، میشه معقول. و اگر این شده، وقتی معقول واقع شده، میگیم هر حالای قاعده کلیه داریم، میگیم هر چه که معقول بشود، هر معقولی عاقل به ذات خودشه، هر معقولی عاقل به ذات خودشه. اینجا الان نفس معقول واقع شده. معقول کیه؟ معقول ذات خودشه. پس این معقول که خود نفس است، عاقل و عالم و ادراک کننده ذات خودش است، به این معنا که خودش خودشه، علم او ذاتشه. و به این معنا اون وقت قاعده کلیهی داریم که هر معقولی، انشاءالله بعدا میخونیم، هر معقول قائم به ذات خودش عاقل خودشه. هر معقول قائم به ذات، این حالا انشاءالله باید در طی بحث آینده بحثش پیش میاد. مثلا جوهر مجرد عقلی، همونی که نفس انسان را از نقص به سوی کمال میبرد، اون معقول هست یا نه؟ اون معقول واقع میشه؟ مورد تعقل واقع میشه؟ بله. حالا که مورد تعقل واقع میشه، آیا قائم به ذات هست؟ جوهره؟ بعد اثبات بله جوهره. حالا اگر جوهره، هر جوهر معقولی قطعا به ذات خودش هم عاقله، به خودش هم ادراک داره، تعقل داره، ذات خودش موجب، یعنی مورد آگاهی ذاتیشه. اون وقت روی این حساب شما اون چرا که ادراک می‌فرمایید در مرتبه عقل، تمام اون چرا که معقول شما هستن، این معقول شما بر اساس اتحاد عاقل و معقول میشه عین ذات شما. وقتی عین ذات شما شده، ذات شما که جوهر مقائم به خودشه، پس تمام مدرکات و معقولات شما همه قائم به ذات خودشونه. تمام که ذاتشون کیه؟ خود شمایی. موقع روی اتحاد عاقل و معقول، هر چرا که شما ادراک میکنید در مرتبه ذاتتون، اون مدرکات، اون معقولات شما همه به ذات خودشون عاقل هم. همه ذاتشون کیه؟ نفس ناطقه شما. اونا به ذات خودشون عاقل هم، یعنی به ذات شما آگاهی دارن. شما هم به اون معقولاتی که الان عین ذات شما شده هست آگاهی دارید، و بر اساس اتحاد عاقل و معقول هر مدرکی، هر معلومی عین خودتون میشه. ولذا علم و عمل جوهرند و انسان ساز میشن، که هرچه علم پیدا میفرمایی، این علم معقولی است در متن ذات شما، و این معقول عین ذات شما میشه، علم عین ذات شما میشه. و چون علم و معقول عین ذات شما هست، قائم به خودشه، پس بنابراین شما یک پارچه علم خودتونید، معقولاتتونید، مدرکات خودتون هستید. همچون نیست که نفس شما یه چیز جدا باشه، بعد علم یه چیز جدایی، این چیز جدا بیاید در نفس جدا قرار بگیره، مانند این که یه رنگی رو به دیوار میزنیم عرض باشه، که حالا اگه بگیم عرضه از باب عرضه کیف امثال اینها، که در فلسفه بعضی ها فرمودن علم کیف نفسانیه. حالا تا انشاءالله برسیم ببینیم اون کیف نفسانی بودن را در کدوم جهت علم میشه پیاده کرد، وگرنه علم صورت معقول است در سوق ذات عالم. صورت معقول چون در ذات عالم قائم به ذات خودشه، برای اینکه متحد با ذات عالم میشه، ولذا اون معقول عقل است و عاقل است و معقول. و این علم جوهر حقیقی است که در حقیقت داره دم به دم ذات گرامی نفس ناطقه شما رو می سازد و اشتداد میده، و دم به دم شما علمتر می شوید، معقولتر می شوید. از اون جنبه که دانا شمایید میگیم عالم، از اون جنبه که مدرک خودتونید میگیم معقول، از اون جنبه که ادراک هم باز خودتونید میگیم عقل. ولذا یک پارچه نفس ناطقه شما عقل است و عاقل است و معقوله، مدرک هستید و ادراکی خودتون هستید. این علم صورت علمیه مدرکات شما رو می سازن، هویت نفس ناطقه شما رو می سازن و عمل بدن شما رو می سازه. عمل همین یعنی بچه بین کوچلو هم به محض اینکه از مادر متولد شده شروع می کنه به عمل کردن. اولش چیه؟ همین حرکت اعضا، دست، جواره، بعد شیر خوردن، غذا گرفتن، حذف کردن، جذب کردن، اینا حالا یک پرچه عمله، اینا همه عمله. این عمل داره یک پرچه بدن این کودک رو میسازه که اگر این کودک فعالیت جسمی نداشته باشد، اعضا و جواره او در حرکت نباشند، تمام سلول های بدن او در حالت رشد و حرکت قرار نگیرند و این کودک از ناحیه دهن غذا نگیرد، به جسم ندهد و بر اساس حرکت هضم و جذب و غذا و نمو و رشد و تنمیه و اینها انجام نشود، خب معلومه که دیگه کودک بزرگ نمیشه، بدنش قوی الجسه نمیشه. الان به این جوری که اینجا نشسته، اون روزی که روی دامن مادر بود نمیتونست هیچی رو بلند بفرماید و امروز میتوند ده ها کیلو بار رو بردارد، این همه حرکت کند، براند، حرکت بدهد، کارها بکند، صنایع، اینها همه از کجا ساخته شده؟ اینا از همه از عمل بدن ساخته شده. عمل اینجوری بدن ساخته، اون ادراکات اونجوری ذات میسازن، اونطوری نفس ناطقه شما رو میسازن. غرض پس این نفس به ذات خودش علم داره و در این علمم هیچ محتاج به دیگرانم نی. و از اون ورم میدونیم که پس این نفسی که الان به ذات خودش علم داره، پس ذات او میشه معقول خودش. از اون طرف کبرای کلی یک اصل محکم کلی داریم که هر معقولی عقل و عاقله. پس بنابراین معقول در ذات شما قائم به ذات خودشه و این غیر از بدنه. چرا؟ برای اینکه هیچ یک از قوای جسمانی را میبینیم به ذات خودش عالم نی. مثلا قوه قاضیه آیا به ذات خودش علم داره؟ قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه ماسکه، قوه جاذبه، اینا به ذات خودش علم ندارن. این بدن شما الان بینی، از اون حیث که بینی هست، اعضا و یعنی سلول های بینی به ذات بینی عالمن، سلول های مغز، سلول های مغز به ذات خودشون، به سلول بودن خودشون آگاهی دارن. اعضا و جواره بدن ما به ذات خودشون هیچ گونه آگاهی دارن؟ نه. پس اینجا که میگیم نفس به ذات خودش آگاهی داره، قوای جسمی به ذات خودشون آگاهی ندارن، پس معلومه که نفس با بدن با همدیگر مغایرت دارن، بینشون تغایره. خب چه نحوه تغایریه؟ به این نحوه که بدن چون جسمانی طبیعیه به ذات خودش علم نداره، پس نفس به ذات خودش که علم داره، معلوم میشه که نفس جسمانی نی. وگرنه اگه نفس هم مثل بدن جسمانی بود، ما نباید به خودمون علم داشتیم، توجهی به ذات خودمون داشتیم، باید مطلقا از ذاتمون بیخبر بودیم، هیچ از خودمون اطلاع نداشتیم. و حال این که نخیر، تمام ماها به ذات خودمون علم آگاهی داریم. پس معلوم میشه که نفس غیر از بدنه. حالا غیر از بدنه چجوری غیره؟ بدن جوهر معقول و عاقل قائم به ذات نیست، جوهر جسمانی قائم به ذاته. اما نفس چون معقول خودش واقع میشه، جوهر معقول قائم به ذاته. بعد در جای خودش این اصل کلی رو داریم که هر چرا معقول به ذات باشه، قطعا ایشون عاقل و عقلم هست. پس نفس یک پارچه عقل و عاقل و معقوله، ولی اینکه قوای جسمی و معقول دیگران واقع میشن، اما خودشون معقول ذات خودشون واقع نمیشن. چون معقول ذات خودشون نیستن، پس بنابراین به ذات خودشون آگاهی ندارن. و ما اون بحثی که داریم میگیم هر چیزی که معقول ذات خودش واقع بشود، عقل و عاقل و معقوله، و قوای جسمانی معقول ذات خودشون واقع نمیشن، پس قوای جسمانی عاقل و عقل نیستن. و نفس معقول خودش واقع میشه چون خودش به خودش علم داره، و هر چه که به خودش علم داشته باشه و خودش معقول ذات خودش واقع بشه، اون معقول عقل است و عاقله. پس نفس غیر از بدنه. این یکی از دلائلی که نفس مجرد از بدن است. از راه ادراک نفس مرد ذات خودش را، از این راه پیش آمدیم که قوای جسمانی این ادراک را نداره. تبصره در دروس بعد از این معلوم می شود که هر معقولی قائم به ذات خود است، چنان که هر عاقلی. و برای رسیدن این دلیل به درس 22 مراجعه شود که کمک خوبی است. درس 22 اگر نظر شریفتون باشه، دلیل تجربی جناب شیخ الرئیس ابن سینا بود، از فصل اول نمط سوم اشارات، که فرمودن خیشتن را چنین پندار که در هوای تلق رها. حالا درسته الان به ظاهر اینجا نشسته این، اما خودتو اینجوری پندار، تخیل بفرما، خیال کن که در یک فضای باز، در یک هوای آزاد تو آسمان، بل اونجا افتاد، اونجا هستی که هیچ جا از اعضا و جواره هست جایی را مس نمی کنه که موجب بشه که از ناحیه بیرون به شما ادراک وارد بشه. نه، بعد اعضا و جواره از همدیگر گسسته، پنجه ها باز. بالاخره اینا برای این است که قوه لامسه را از کار بندازن، و چشمش هم هیچ جور نمی بینه، گوش هم هیچ صدایی رو نمی شنود، مطلقا طوری که به طور اطلاق از بدن خلع شده رو میمونه که بدن، این خلاصه اینه که یه جوری خودت رو تلقین بکن که از بدن خلع بشی، یعنی خودت رو در یه هوای آزاد تلق و رها و بیغیبی ملاحظه بفرما، و طوری باشه که به طور کلی از بدن خودت انصراف داری، هیچ توجهی به این جسم طبیعی، به بدن خودت نداری. در اون حال آیا به ذات خودت آیا علم داری یا نداری؟ چرا؟ اون موقع از خودت غافل نیستی هیچگاه، از ذاتت غافل نیستی، اما از بدن غافلی. حالا چه بسا که در خواب یا در بیداری براش پیش میاد که این جسم طبیعی را اینجا گذاشته و خودش داره پرواز میکنه میره، و از بالا هم این جسم بیچاره رو نگاه هم میکنه، اتفاقا این که اونجا گرفته افتاده است و من چطور. اینها یک نحوه جلوه و اصلاح خلصه نفس از بدنه. منتها این حالا برای افراد گهگاهی در طول اون پیش میان. اون کسانی که در توجه شریف عرفانی قوی میشن، اونا همیشه میتونن که از این بدن منخلع بشن، خلصه پیدا میکنن، ولذا به ذات خودش علم داره، در نظام هستی به گشت و گذار میپردازد، به ادراک نظام هستی به سر میبرد، به ذات خودش هم علم داره، اما از بدن طبیعی و جسم طبیعی خودش به طور کلی انصراف پیدا کرده. اون وقت در اون درس 22 هفت در همین بود که خیشتن رو اینجوری بپندار که در هوای کذایی هستی. اون وقت در اون حال میبینی که تنها به چیزی که آشنایی داری و بدون علم داری خودت هستی. صفحه 58 که شیخ فرمودن خیشتن رو چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند، تمام اندام که یه وقتی بدن اعضا جواره مریضی نداشته باشه. خودتو اینجوری تقدیم کن، آیی صحیح و سالمم، اصلا هیچ جای بدن من درد نمی کنه، مریض نیستم، صحیح و سالم، هیچ عیب نم. چون به محض اینکه بدن بهانه بگیره، درد بگیره، گرسنه باشه، تشنش باشه، گرمش باشه، نفس باید از بدن خودش را خلع کند، جدا بشود. اصلا افتاده تو بستر خواب که بخوابه، بدن که درد میکنه میبینی این پهلو اون پهلو میکنه اما خوابش نمیگیره. خواب چیه؟ خواب انصراف نفس از بدن دیگه، از جسم طبیعیه. اما چون جسم طبیعی دچار مثلا درده و میبینی که خوابش نمیبره یا بیش از حد گرسنه شه، شکم درد میکنه و فشار میده معده، مثلا چرک و دستگاه گوارش، میبینی نفس خوابش نمیبره، هرچی میخواد از تدبیر بدن دست بکشه که خودشو آزاد کنه، میبینه که اینی که در تحت تدبیر اوست اعلام اداره بودن و تدبیر بودن میکنه، میگه آقا من گرسنم، یه فکری برای من بفرما، من دارم از بین میرم، شما مدبر من هستی و من در تحت تسلط و تربیت شما هستم، شما به من تعلق داری، من برای تعلق تدبیری تو، استکمالی تو باید من سالم بمونم، من رها بکنی از بین میرم و بعد بخوایی از نایه من به کمال برسی من رو دیگه نداری. ولذا نفس مجبوره که میبین خوابش نمیبره، مجبوره که پاشه بره یه چهار تا لقم غذا بهش بده، وقتی خورده که آروم گرفته میگه آقا حالا خواستی بخوابی تشریف ببری باشه بفرما برو، بعد میره میخوابه و انصراف پیدا میکنه. یا نه بیش از حد شکم رو پر کرده، هضم نمیشه، تمام معده ها روده ها همه درگیرن، در اون داد فریاد دارن آقا میخوایی تعلقت رو از ما کم کنی، انصراف پیدا کنی بری، اینها داره میمونه، ما از هضمش موندیم، دستگاه گوارش، معده ها اینا درد آمده. این که نفس تعلق پیدا میکنه که پاشه کاری بکنه، قدمی بزنه، چه بکنه، غذا هضم بشه، بعد که حالا هضم شدن اونا تندرست سر حال که شدن به نفس میگن آقا حالا میخوای تشریف ببری بخواب، یعنی انصراف پیدا کن ما رو بخوابونی، حالا حرفی نداری. سرد باشه همینطوره، بدن بهانه میگیره و چون نفس مدبر بدن است در تدبیر بدن باید بکوشه و لذا سردشه، میگه آقا من دارم یخ میزنم، تو اگه میخوای بری انصراف پیدا بکنی کار ما چی میشه، بعد اومدی ما رو بخوای به عنوان وسیلت استفاده کنی و تعلق ما قطع بشه و به خودت به کمال نمیرسی، مجبوره که برگرده بیاد بره لباس بپوشه، پتو رو سرش بذاره، بخاری روشن کنه، یه جوری که جسم را به اندازه مورد نیازش گرمش بکنه، بعد حالا خیالش راحت میشه، انصراف پیدا میکنه، تشریف میبره و تا برگرده ببینیم چی میشه. هر جور بدن اشکال داشته باشه نفس رو مشغول میکنه، ولذا میبینی تب کرده مثلا شدیده، دردش خیلی شدیده، آقا بخواب، میگه درد نمیگذاره بخوابم، یعنی چه؟ یعنی نفس میخواد انصراف پیدا کنه از تدبیر امور بدن، بدن دچار حادثه مرضه، ولذا نفس رو درگیر کرده آقا یه فکری برای سلامتی ما بکن، میخوای تشریف ببری، میدونم تو که بله مجرد هستی و مادی نیستیم، اما ما مادی هستیم، در تحت تدبیر توییم، الان مریض هستم چیکارش کنیم، درد داد میکشه خوابش نمیبره، انصراف پیدا نمیکنه، مثلا تمثل حاصل نمیشه و فرمایشات دیگر. اینی که جناب شیخ خیلی برهان را حساب شده پیاده فرمود، برهان تجربیه که اگر کسی میخواد انصراف پیدا بفرماید باید از هر جهت بدن اعضا جواره تندرست. یکی از علل‌های تندرستی هم اینه که چه بسا که انصراف پیدا بکنه و تندرست نباشه نتونه برگرده، که دیگه این اعضا و جواره توان اونو نداشته باشن که باز ایشون منصرف بشه در تعلق تدبیری به این بدن. و گاهی هم میبینید که افرادی هم بعضی انصرافات براشون پیش میاد و میرن و بر نمیگردن. و چقدر بنده فراوان شنیدم افرادی که میگه بله اخیراً هم یکی از بندگان خدا پیش اومده، بله رفت مثلا چه با بیرون و اومد تو و بعد همینجور دراز کشید و بعد مرد تمام شد به خوبی. و این معلوم میشه اومد انصراف پیدا کرد، دیگه نفس که منصرف شد و رفت دوباره دیگه بر نگشت. اگر اونجوری مثلا دراز نمی کشید منصرف نمی شد نمی رفت. حالا چون دراز کشید و انصراف پیدا کرد رفت و دیگه بر نگشت. خیلی ها هستن همینجوری می میرن اصلا. ولذا مثلا اطرافیان اینا میگن خب خیلی خوب شده دستش نشده مثلا، و خودش به راحتی خودش مرده مثلا، چه خبر ندارن که اونم حالیش نبود. باشه حالا ما میگیم مرد اجلش فرا رسیده، بسیار اون حالیش نبود، اون اومد و اینجوری یک دفعه بدن آرامش گرفت، نفس انصراف پیدا کرد، رفت مثل این که خوابید دوباره برگرده، رفت که رفت دیگه بر نگرد و دیگه انصراف تام شد. ولذا خیلی ها رو اینجوری شنیدیم دیدیم که میگم مردن، بسیار خوب باشه از این نشه انصراف پیدا کردن، به ماورای طبیعت رفتند و به سلامت انشاءالله خیر ببینن، در عوالم دیگر به سر میبرن، از بین که نمیرن. غرض جناب شیخ فرمود خیشتن رو چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند، یه طوری باشه که بله اندام سالم باشه و نفس بخواهد در هر یک از این اندام عضوها ادراکات داشته باشه، بتونه از طریق لامسش، از طریق شامش، ذائقش و دیگر، به خصوص لامسه که در تمام اعضا و جوارح بدن دوانده شده، خیلی لامسه برای انصراف آدم خیلی مزاحمه. ولذا سردی، گرمی، مریضی، گرسنگی، سیری، اینها همه یا نور، عدم نور، تاریکی، اینها همه زیر سر قوه لامسه ایشون یه مزاحم عجیبیه. اونچنان نفس با این قوه در تمام سراسر کشور بدن سریان داره که میخواد از این سریان دست بکشه انصراف پیدا بکنه، این یکی گرفتارش میکنه، بلا گوشو میتونه یه جوری از شنیدن صدا، یه جایی که اصلا هیچ صدایی نباشه گوش نمیشنوه و پر کرکره چشم رو بکشه تو تاریکی به خصوص مطلق باشه، راحت حالا چه بکشه چه نکشه دیدن حاصل نمیشه که او رو مشغولش کنه به جایی. اگر دیدن مشغولش نکنه، شنیدن مشغولش نکنه، صوت صداها مشغولش نکنن و قوه لامسه که خیلی مشکل از او انصراف پیدا کردن او مشغول نکنه، شام اینها باز مشکلشون کمه، قوه شامه خیلی در حال بویدنه، چون کجا اینقدر بو پیدا میشه که او ادراک کنه. چشیدنم که خب انسان غذا که نخوره، آب تو دهن که نریزه، خب چشیدنم این. از دست این دوتا در رفتن آزاد شدن راحته، اما از دست اون ستا آزاد شدن مشکله، به خصوص قوه لامسه. وقتی اعضا جواره همه خردمند باشن، یعنی همه طوری باشن که اگر نفس میخواهد در اعضا و جواره ادراک داشته باشد بتونه، اما فعلا از همه اینها انصراف میخواد پیدا کنه، طوری که چشمها بسته، انگشتان گشاده، چون انگشت الان با هم که باشن قوه لامسه لمس میکنه، انگشتان پوستا هم دیگر رو نه، بعد هیچ آدم نمیشه انصراف پیدا کنه، نمیتونه. ولی باز که باشه میبینی هیچ گونه ادراک هم دیگر را ادراک نمی کنن، یعنی قوه لامسه از ادراک می افته. دست ها و پاها باز و دور از بدن، حالا خودش اینجوری بپنداره که الان دستش باز، اصلا از بدنش جدا شده، یه گوشه گرفته افتاده، هیچ کاری به من نداره. پاها هم همینطور از من جدا شده است و از یک دیگر، دور از بدن و دور از یک دیگر، در هوایی که اندازه گرمی آن با گرمی تنت برابر. برای اینکه اگر هوای محیط مطابق با گرمای تن نباشه، یا بدن یخ میزنه باز آدمو نمیذاره منصرف بشه، اینجا آدم مشغول میکنه، بدن مشغول، یا نه اون گرمای محیط بیش از حرارت بدنه، بدن داغ میشه، تب میکنه، گرماش بالا میره، بازگرفتاری پیش نمیشه. ولذا باید گرمای خیشتن را چنین بپندار که گرمای محیط هم الان با بدن تو برابر. سبحان الله، از قوه خیال چه کار میتونه بکنه؟ باشه محیط گرم باشه، مثلا تو هوای سرد زمستان هست، اما اون میتونه با و تلقین بگه نخیر، اصلا بدن من با محیط اطراف خودش یک پارچه یک سام برابر، هیچ بین بدن من و بین بیرون سردی و گرمی احساس نمیشه. خودشو میتونه اونچنان تلقین کنه که درجه حرارت بدن با محیط اطراف با همدیگر یکی میشه، برابر. در فضایی آرام خاموش که نه به چیزی وابسته، برای اینکه الان همینجا روی صندلی مثلا نشستیم، ببینید این تکیه به صندلی، ایستادن روی زمین، خوابیدن، نشستن، اینها همه باعث میشه که قوه لامسه تو کار میفته و آدم از دست قوه لامسه انصراف نداره، نه به چیزی وابسته ای و نه بر چیزی ایستاده. بعد حالا از خیشتن رو چنین پندار که یک بارگی آفریده شدی اینجوری. ها خیلی دیگه تلقین میخواد اینجا، خیلی مبادو بفرمایید، حالا برهان داره، برهان تجربیشه. عزیزانم خواهرام لطف بفرمایید مبادو این رو خودتون رو گرفتار کنید، برهانه و هست. و حالا یه همچون چیزی خودش را یعنی میپندارد، این طوری تلقین میکنه، بعد میخواد من در جا همین الان خلق شدم، هیچی تا الان عالم رو ندیدم، اصلا هیچی رو هم ندیدم، بدنم که ندارم، اعضا و جواری هم ندارم، دیدن شنیدن اینا رو اصلا بلد نیستم، اصلا هیچ ادراک ندارم، یک بار خلق شدم دیگه، تا الان سنم 10 ساله 20 ساله 50 ساله 60 ساله نخه، یک بارگی آفریده شدم، همین دفعتن ایجاد شدم. و در اونگاه حالا اون لحظه آیا به ذات خودش آگاهی داره یا نه؟ در یه همچین حالی از همه چیز بیخبر، چون فرض اینه که از کودکی بزرگ نشده تا الان اینجا رو دیده، اونجا رو دیده، کوه دریا دیده، مردم دیده، خیابون و بیابون دیده، نه دیگه، یک بار آفریده شدی دیگه. کان فیکون، اینجا یکی از مواردی است که انسان خودش مظهر اسم شریف کن میشه و در جا میبینید تلقیم میکنه خودش را آنم ما دفعتا خلق میکنه. من اینم، همین الان تازه اینجوری خلق شدم. اینجوری خلق شدم، چجوری خلق شدم؟ منی که منم دیگه، پا و دست و جواره داری؟ نه، من خبر ندارم که، بی اطلاع محضم. بعد سرما، گرما، مردم، بیابون، خیابون، هوا، دریا، کوه، آسمان، ستاره، آفتاب، روشنایی، تاریکی، هیچی ندیگه، من تازه خلق شدم، مطلقا از غیر خودم مطلقا بیخبرم دیگه، هیچ خبر ندارم که، تازه من خلق شدم، دفعتنم خلق شدم، از هیچ جا هم خبر ندارم، هیچ، مطلق. از ذات خودت خبر داری یا نه؟ اون لحظه، اون آن، نه، ما در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه. فقط تنها یه چیز مورد آگاهی و علم شما، ذات خودتونه، خودتونی. حالا چجوری ذات هستیدم نمیدونید، ولی اینقدر میدونی خودم خودمم، اینقدر میدونی در اون حال که خودت خودتی و به خودت توجه داری. اینجا الان کی عاقله؟ خود شما، ذات شما. کی معقوله؟ ذات شما. حالا ببینم این ذات شما بیننده است؟ فرض اینه که ندیگه، قرار شد نه چشم ها بسته نبینی، نه شنونده است، تو میگه ندیگه، قرار شد گوش ها همه بسته باشه دیگه ما چیزی نشنویم. لامسه، لمس کننده؟ نه خیر، آخه این همه زجر کشیدیم تا بگیم در هوای تلق و آزاد و فضای باز و کذایی، برای اینکه از دست قوه لامسه آزاد باشیم. نه، پس در اون حال، در یعنی ذات تو در اون لحظه‌ای که دفعتاً آفریده شدی، نه بیننده‌ای، نه عاقل به دیگرانی، نه متخیلی، چون اصلا هیچ چیز رو ندیدی صورتگری کنی، قوه خیال تو ادراک کنه، هیچ چیزی رو ندیدی تا مفهوم جزئی او را در قوه واهمت به نام مفهوم مثلا این آب، مفهوم اون خاک، مفهوم این آقا، مفهوم اون فرد
داشته باشی. اصلا هیچ در ذهنت مفهوم نداری، اصلا هیچ در جانت اشکال و صوری نداری، هیچ دیدن و شنیدن و چشیدن و حس کردن و مطلقا از همه چیز یله بره ها، بی قید بی قید. اون موقع شما کی هستی؟ اون لحظه که همچی حالی دست بده شما کی هستی؟ ذاتتون چیه؟ میتونید بگید نفسه؟ میگید نه دیگه، برای اینکه نفس، برای اینکه تعلق به بدن داره رو میگیم نفسه. اینجا که اصلا ما به طور کلی از بدن منسلخ شدیم، پس نفس هم اسمش نی. خب میتونیم بگیم که اون مرحله عقل هست؟ بله. چرا؟ برای اینکه به خودش توجه داره یا نه؟ بله. همین که به ذات خودش توجه داره پس مدرک ذات خودشه. کیه معقول؟ خودش. کیه عاقل؟ خودش. عقل و علم کیه؟ خودشه. پس یک پارچه در اون مرتبه ذاتش این آقا علم است و معلوم است و عالم. علم و معلوم و عالم یعنی چه؟ یعنی خودش است و خودش، یعنی خودش است و خودش، ذاتشه. که حالا در اون لحظه اگر ازش بپرسی آقا میگه من دیگه. این الان اونجا لفظ من حالا خوب معنا میده. من کیه؟ اون ذات غیبی محض، غیبی که یعنی برای دیگران غیبه، هیچ کس از اونجا اطلاع نداره، فقط و فقط این ذات خودش از خودش اطلاع داره، هیچ کسی از اون ذات غیبی او خبر نداره. ولذا اون میگی ذات غیبی محض که هیچ کس از او اطلاع نداره، فقط و فقط این ذات خودش از خودش اطلاع محض داره. خب حالا حرف در اینه که اگر یه همچی این دلیل بر این میشه که پس نفس ذات او غیر از بدنه، وگرنه اگر اون مرتبه ذات جسم و جسمانی بود باید به ذات خودش عالم نبود، و حال این که به ذات خودش عالمه. اینی که الان آقا فرمودن که و شما را اون درس 22 کمک میکنه، همین است که یه چند سطری خوندیم. خیلی در ادله دروس پیش گفتیم که نفس در عالم رؤیا به کشف و ادراک به مطالب و معارف پوشیده‌ای پی می‌برد که در بیداری به اونها آگاهی نداشت، و چه بسا که در بیداری هیچ حرفش رو هم نمی‌زد و خیالش رو هم نمی‌کرد. اینه که ببینید آقا جان، مدرک اصلی نفسه. حالا یه وقتی نفس از ناحیه این قوای مثلا باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، خیال، وهم، یه وقتی از ناحیه این قوا اشیا رو ادراک میکنن، خب بسیار خوب، اینها به ظاهر است و میگیم باید یه چیزی رو تا ببینه قوه باصره ادراک کنه و خیال صورتگری کنه، عقل معقولش کنه تا بشه مدرک نفس ناطقه. اما کسی ضامن نشده که هر چرا نفس میخواهد ادراک بکند باید همه را از ناحیه قوا ادراک بکنه، که چه بسا نفس چیزهایی رو در مرتبه ذاتش از اشیایی با خبر بشه، در کمون ذاتش از اشیایی با خبر بشه که هیچگاه از ناحیه اعضا و جوارب و قوا و حواس ظاهری ادراک نکرده، ولذا در خواب یه چیزهایی رو بفهمه که اصلا در بیداری به فکرش نبود، هیچ تا الان اصلا این حرفا رو نشنیده. گاهی میبینی در خواب به یک زبان عجیب غریبی حرف میزنه، با یک شکل عجیب غریبی حرف میزنه که اصلا و ابدا در بیداری نه یه همچین انسانی رو دیده، نه اصلا همچین زبانی با اینجور کلمات رو شنیده. خب این معناش اینه که پس نفس در مرتبه ذات خودش که ادراک به علم و علم به ذات خودش داره، معلوم میشه یه سری ادراکاتی در اون مرتبه داره که اصلا در مرتبه قوا و طبیعت ظاهری بدنش در بیداری اونها رو تحصیل نکرده. باشه نباشه، حتما باید تمام ادراکاتش از این راه باشه، نیازی نی. اینه که چه بسا در بیداری هیچ حرفش رو هم نمیزد و خیالش هم نمیکرد، اما در خواب داره میفهمد مییابد. دوباره از خواب که بیدار میشه به ظاهر میبینه یادش رفته. چی میگفتیم؟ یادم رفت. این همه تازه بلبل زبون بودم، حرف میزدم، میشنیدم، الان چطور آمد که به ظاهر میخواد از ناحیه ظاهر به باطن خودش آگاهی پیدا کنه، میبینه از ظاهر از باطنش غافل میشه، اما هیچگاه باطن از ظاهر غافل نمیشه. و چنان که گفتیم کمتر کسی است که در دوران زندگی خود از عالم خواب برایش چیزهای شگفت پیش نیامده باشد و آن چرا که در خواب دیده است در بیداری به تعبیر آن دیر یا زود نائل نشده باشد. خیلی ها هستیم، همه دیگه نوعه، هم خواب میبینن هم خوابهایی که دیدن میبینن بالاخره تعبیر میشه یه جوری، حالا یا امروز یا 10 سال بعد. دیگه کمتر کسی میتونه بگه من اصلا هیچ خواب ندیدم و بگه آقا هرچم خواب دیدم هیچگاه خواب من تعبیرم نشده. نه دیگه، خیلی ها اصلا اکثرا اینجوری هستیم. در حقیقت اگر کسی به لجاج و عناد نخواهد به سر برد و از سر انصاف نگذرد، به خوبی اذعان میکند که نیل به مغیبات باید کار موجودی برای زمان و مکان و محیط به زمان و مکان باشه. این الان خودش یک نوع برهانه. خب همه که چیزهایی رو در خواب میبینیم که در بیداری اصلا ندیدیم، خیلی چیزها رو در خواب میبینیم نسبت به آینده بعدها پیدا میشه. بچه رو خواب میبینه، دوستی رو خواب میبینه، انسانی رو خواب میبینه اصلا به فکرش نبود، بعد از 10 سال اون آقا را، اون روحانی را، اون چرا میبینیم، اه من اینو قبلا دیده داشتم، کجا؟ خوابش رو دیده بودم، بگونم من تا امروز دنبالش میگشتم پیداش امروز دیدم. خب اینا چیه؟ همین که ذات شما بر معانی غیبیه اطلاع پیدا میکنن که اطلاع بر غیبها کار این بدن ظاهر نیست، این چشم و گوش و اعضا و جواره و گوشت و پوست و استخوان و معده و نمیدونم کبد و دل و قلب، اینها هرچه خودشونو بکشن نمیتونن اون غیبها رو آگاهی پیدا کنن. پس کی به اون غیبها آگاهی پیدا میکنه؟ همین خودش بهترین دلیل است برای اینکه ذات انسان که اطلاع بر غیبها پیدا میکند معلوم میشه یه موجودی مجرد از ماده، وگرنه اگه مثل همین بدن ما جسم و جسمانی بود نباید بر غیبها اطلاع پیدا میکرد، اطلاع بر مغیبات محال بود. ولی اینکه همه اطلاع پیدا میکنن، خیلی ها برسون رسوندم دیگه. اون سفری رفته بودیم جای یکی از خواهران عزیز، بارک الله چقدر ماشاءالله قوی خوب گرفته مطلب را، حقیقت را. آمد و اون روز که ما رفتیم برای سخنرانی در اون جلسه، ایشون طفلی اولین بار آمده بود به دیدن ما و اون روز عکس آجان را هم آورده بودن تو محل سخنرانی پخش کرده بودن. دیدم بعد از جلسه این خانم آمده همینجور گریه میکنه، چی مادر؟ خدا نکنه جایی گرفتاری چیزی؟ گفت نه آقا، از شوق دیگه، چه عجیبه. گفتم چطور؟ گفت من حدود 6 سال قبل، گویا اگه عددشو فراموش نکنم، 6 سال قبل حاجتی داشتم، گرفتاری داشتم و در این حاجتم به حضرت بقیت الله آقا پناه بردیم. دیگه همینجور برزسونده، اما چون از عبدال و اوتاد بزرگان که خبر نداریم در نظام هستی، اسمشون نمیدونیم، دیگه مجبوریم که به آقای بزرگ پناه ببریم. حالا ایشون کی رو برای درمان درد ما میفرستد؟ اون دیگه مثل اینکه شما الان یه دردی دارید دیگه مجبورید در شهر مثلا به امام جمعه میدیسید، به غیر از این کسی رو نمید. حالا ایشون میفرسته کسی رو بگه آقا برید دردش چیه، می‌نویسید به جناب رهبر، ایشون یه نماینده میفرسته برید ببینید چه خبر شده. مثلا ما معمولا اینطوریم دیگه، هیچ جا رو چون نداری میگیم یا بقیت الله یا امیر المؤمنین یا پیغمبر یا رسول الله، این آقایون میشناسیم دیگه، زیر دستان رو نمیشناسیم. گفت من توسل به آقا پیدا کردم و خیلی عجز و ناله و تا شبی در خواب دیدم که یه جمعی هستن 10-15 نفر و اینها، این جلویشون یه آقاییه که و معلومه که اینها در کل عالم این افراد دیگه برجستن، حالا به جانشون هم القا میشه که اون آقایی که اون جلو داره میره اون آقا حضرت بقیت الله سلام الله علیه هستن و دنبال ایشون یه آقاییه که هر کسی کار داره با ایشون مطرح میکنه و ایشون با آقا مطرح میکنه و آقا هم هر چه کار داره به ایشون میگه، ایشون به این پشتری ها میگن. و من رفتم که چیز کنم خدمت آقا، عرض حال کنم، آقا به من فرمودن به این آقا مراجعه کن. رفتم پیش ایشون و ایشون فرمودن چیه مشکلتون، گفتم اینه و فرمودن حل میشه و نگران نباش و خلاصه. و چهرهش در یاد من مونده، از خواب بیدار شده و خواب خدایا این و این آقا کیه. گشتم، از 6 سال داره میگردم، اون روزی که دیده بودیم ایشون رو، گفت 6 سال الان دارم میگردم، تهران رفتم. گفتم ببینم این چهره رو میتونم پیدا کنم، ایشون کیه که آقا به ایشون ارجاع میده. و تازه و به قول خودشون میگفت 10-15 تا از آقایان بزرگواران علما پشت سر بودن، باز این آقا بین اون آقایون آقایون واسطه بود. بعد هر چه گشتم نیافتم. آقا از خوشحالی امروز دارم پر میگیرم، عکس امروز دیدم، دیدم این آقا بود، ایشون بودن. آمد به من که مژده بده که آقا بهتون مژده میدم که این آقا نماینده بلافصله حضرت بقیت الله در نظام. آه تفلی زنه خیلی خوب براش پیاده شده، اینا ولایت تکوینی آقای عزیز، اینا ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی را نباید اشتباه گرفت با ولایت تشریعی، با ولایت فقیه. اینها مربوط به اداره امور کشور هست. اون ولایت فقیه اون بحث ولایت در باب فقه از برای مجتهد که حالا مثلا در انقلاب ما برنامه ریزی شده تو قانون اساسی که یه عده اهل خبره جمع میشن، یه نفری رو که میتونه کشور رو اداره کنه، رهبری کنه، زحمت بکشه، شبان روز مواظب باشه، مسئولین رو هماهنگ کنه، اینا اسمشو میگذاریم ولایت فقیه. اما این معناش این نیست که کسی در نظام هستی از ولایت فقیه باطن‌دارتر، قویتر، عالمتر، به کمال رسیده‌تر نباشه جان، که این کاری اصلا به اون بحث نداره. غرض این طوریه. خب این الان چه جوری خوابه؟ ایشون که اصلا هستاغار ندیده، اصلا اسمی ازشون هم نشنیده بود، فقط اون روز در اون شهر شنید که یه بنده خدای میاد صحبت میکنه، حالا بریم این جلسه ببینیم ایشون چی میگه. آمد و در محل جلسه عکسی پخش شد، بعد از 6 سال خواب ایشون تعبیر شده. الان این اطلاع بر مغیباته. این کار کیه؟ این کار بدنه؟ نه، این کار نفسه. پس خود اطلاع بر مغیبات یک دلیل میشه بر این که نفس فوق ماده و فوق بدن و فوق طبیعته، یعنی مجرد از ماده است. تا انشالله جلسه بعدی رو عزیزان انشالله در خدمتتون. امروز آقا چندومه؟ 26 آذره. بله، ما انشاءالله برای 17 و 18 و 19 و 20 میشه، 20 میشه پنجشنبه، 20 مهر چی؟ 20 دی. 20 میشه پنجشنبه، سه‌شنبهش ما میاییم. بله، 18 و 19 و 20 و 21 مهر میاییم خدمتون، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، تقریبا 2-3 هفته ای فاصله میشه انشاءالله. بریم یک کمی کارهای قم را جلو ببریم که اونجا طلبه ها با ما دعوا میکنن، گوش ما رو میکشن. والحمدلله رب العالمین. ساعت 4-5 باشه که مقداری چا از دان سر کار هستن برسن. یا میخوای 3:30 باشه؟ 3:30 باشه؟ 3:30 باشه، همین ساعتی که هستیم. چشم، من بیکار آدم بیکاری هم، شما باید لطف فرمایید.